سلام و صبح شما بخیر، اینجا رادیو آزادی است. من جعفر احمدی هستم. آغاز میکنیم با مهمترین خبرهای این برنامه. بر اساس گزارش‌های رسانه‌های ایران و همچنان ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، در نخستین ساعت صبح امروز صدای انفجارها و همچنان فعال شدن سیستم دفاع هوایی در چند شهر ایران شنیده شده. امروز چهارمین روز حملات اسرائیل به ایران است. گزارش‌های از حملات به اهداف متعدد و تلفات انسانی در شهرهای مختلف از جمله تهران پایتخت ایران منتشر شده. وزارت صحت ایران تایید کرده که در چند روز گذشته دست کم 224 نفر کشته و بیش از 1200 تن دیگر زخمی شدند. ایران هم به حملات تلافی جویانه علیه اسرائیل ادامه داده. شب گذشته بار دیگر راکت ها از ایران به حیفا و چند منطقه دیگر اسرائیل اصابت کردند. بر اساس عملات تازه ایران دست کم 9 اسرائیلی زخمی شدند. پیش از این گزارش های مبنی بر کشته شدن دست کم 13 اسرائیلی و زخم برداشتن بیش از 200 نفر دیگر در اسرائیل منتشر شده است. مرکز زلزله شناسی ایران از وقوع زلزله به بزرگی 2.5 درجه ریشتر در نزدیکی تأسیسات هسته‌ای فردو در قم خبر داده است. این مرکز زمان وقوع زلزله را 11:35 دقیقه شامگاه یکشنبه و مرکزش را 29 کیلومتری شهر قم در عمق 10 کیلومتری زمین ثبت کرده. تأسیسات هسته‌ای فردو در نزدیکی شهر قم قرار دارد و در روزهای اخیر هدف عملات هوایی اسرائیل قرار گرفته. به گزارش رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اواخر شامگاه شنبه گفته بود که اطلاعات موجود در اختیار این نهاد نشان می‌دهد که هیچ آسیب در سایت کارخانه غنی‌سازی سوخت فردو مشاهده نشده. صبح دوشنبه هم گزارش‌های در مورد حمله هوایی اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای فردو منتشر شد. سازمان ملل متحد اعلام کرده که نزدیک به 10 میلیون نفر در افغانستان به دلیل کمبود مواد غذایی با سوء تغذیه شدید روبرو هستند. چند نهاد این سازمان از جمله یونیسف و برنامه جهانی غذا روز گذشته بیانیه مشترک را در این مورد منتشر کردند. در این بیانیه دلایل اصلی این وضعیت ضعف اقتصادی و آفات طبیعی مانند خشکسالی عنوان شده است. و طالبان یک نفر را به اتهام رفتار نامناسب با یک گردشگر چینی بازداشت کردند. سیف الاسلام خیبر، سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان، در صفحه ایکس یا تویتر سابق تایید کرده که فرد به نام فیاض‌الدین بازداشت شده. او گفته که فرد بازداشت شده در روز عید قربان در جلال آباد رفتار نامناسب با یک شهروند چینی انجام داده بود. در ویدیویی که اخیراً در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده دیده می شود که یک پسر چینی که در داخل موتر نشسته از سوی یک جوان افغان مورد اذیت و آزار قرار می گیرد و این جوان چند بار به سر و صورت او دست می زند. تشکر که با رادیو آزادی هستید. در ادامه این برنامه، دونالد ترامپ ابراز امیدواری کرد که اسرائیل و ایران به توافق دست یابند. موضع‌گیری کشورهای منطقه در پیوند به جنگ ایران و اسرائیل تا حالا چه بوده؟
کشورهای منطقه هم عموماً اینگونه که اومده حمله های اسرائیل رو باهاش مخالفت کردن، از جمله قطر، ولیعهد عربستان محمد بن سلمان هم ظاهراً داره رایزنی هایی میکنه اینگونه که اعلام شده برای حل و فصل موضوع.
و عدم دسترسی مردم به مواد غذایی کافی در افغانستان و پیامدهایش.
ضعیف و مصدوم تغذیستم بخیر دستانم خورده است، ولی بسیارم که ازم چهره معلوم نشه که فکر میکنی که بزن چند ساله باشم.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام و خوش آمدید. من جعفر احمدی به همکاری شفیق عیار مسئول بخش فنی استادیو میزبان شما هستم. امیدواریم روز دوشنبه را به خوشی آغاز کرده باشید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده ابراز امیدواری کرده که اسرائیل و ایران به توافق دست یابند. آقای ترامپ هنگام حرکت به سوی کانادا برای اشتراک در نشست سران G7 به خبرنگاران گفت که ایالات متحده به حمایت خود در دفاع از اسرائیل ادامه خواهد داد. او افزود که چانس خوب برای توافق میان دو طرف وجود دارد.
امیدوارم توافق حاصل شود. به نظر مکنون زمان توافق است و خواهیم دید چی پیش خواهد آمد. گاهی اوقات باید بجنگند، اما خواهیم دید چی می شود.
خبرگزاری رویترز گزارش داده که ترامپ به این پرسش که آیا از متحد خود اسرائیل خواسته تا حملات علیه ایران را متوقف کند یا نه پاسخ نداد. پیشتر گزارش شده بود که ترامپ طرح ترور آیت الله علی خامنه ای رهبر ارشد ایران را که توسط اسرائیل مطرح شده بود وتو کرده یا نپذیرفته. دو مقام آمریکایی آگاه از موضوع که نخواستند نامشان افشا شود این موضوع را به رویترز گفته بودند. امروز دوشنبه 26 ماه جوزا چهارمین روز حملات اسرائیل به ایران است و همزمان گزارش‌هایی از اصابت راکت‌ها به اهداف متعدد و تلفات انسانی در تهران و دیگر شهرهای ایران منتشر شده. صبح امروز صدای انفجارها و فعال شدن سیستم دفاع هوایی در چند شهر ایران شنیده شده است. بر اساس گزارش‌ها سیستم دفاع هوایی که برای دفع عملات اسرائیل استفاده می‌شود در بسیاری موارد مؤثر نبوده. اردوی اسرائیل صبح امروز اعلام کرد که مراکز پرتاب راکت در تهران پایتخت ایران را هدف قرار داده. چند ساعت پیشتر اردوی اسرائیل از اجرای حملات گسترده به مراکز تولید تسلیحات در ایران خبر داد. از سوی دیگر وزارت صحت ایران تایید کرده که شمار قربانیان حملات اسرائیل در روزهای گذشته به دست کم 224 نفر رسیده. حسین کرمانپور رئیس روابط عمومی و رسانه‌ای این وزارت این موضوع را در صفحه اکس یا تویتر سابق خود اعلان کرده و افزوده که در این مدت دست کم 1277 زخمی به شفاخانه ها منتقل و از این تعداد 522 نفر مرخص شدند. در این حال یک گروه حقوق بشری مستقر در امریکا که وضعیت ایران را زیر نظر دارد روز یکشنبه اعلام کرد که در حملات اسرائیل به ایران دست کم 406 تن کشته و 654 نفر هم زخمی شدند. ایران هم به حملات تلافی جویانه علیه اسرائیل ادامه داده و شب گذشته بار دیگر به حیفا و چند منطقه دیگر اسرائیل راکت شلیک کرد. با اینکه اردوی اسرائیل مدعی شده که بیشتر این حملات رهگیری و خونسا شدن، رسانه های اسرائیل از وقوع انفجارهای تازه خبر دادند. گزارش حاکی است که پس از اصابت راکت های ایران به منطقه کارمل در نزدیکی حیفا در چند نقطه آتش سوزی رخ داده. در بندر حیفا دو ساختمان و در جنوب اسرائیل هم یک ساختمان در حملات دیشب ایران تخریب شدند. نیروهای امدادرسان اسرائیل همچنان در حال بررسی سایر مناطق آسیب دیده هستند. در اثر حملات تازه ایران دست کم 9 اسرائیلی زخمی شدند. در روزهای گذشته هم گزارش‌های از کشته شدن دست کم 13 اسرائیلی و زخمی شدن بیش از 200 نفر دیگر منتشر شده بود. حالا بیایید از بنیامین صدر خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی بشنویم که دامنه جنگ میان اسرائیل و ایران به کجا خواهد کشید.
چیزی که الان در این لحظه متصور هست جنگ به شدت داره گسترش پیدا میکنه و بر در واقع بزرگی حجم اون داره افزوده میشه. یعنی شرایطی هست که دو طرف همدیگر رو مدام تهدید میکنن. خب اسرائیلی ها به لحاظ نظامی دست بالا رو دارن چون توانایی پرواز جنگنده در خاک ایران رو دارن. جمهوری اسلامی حکومت ایران این توانایی رو نداره که جنگنده در واقع ارسال کنه به سوی اسرائیل و با موشک بیشتر اسرائیل رو هدف قرار میده. موشک هم خب برخشون البته اصابت کردن دیشب که شما گفتین تو خبرها، احتمالا شنونده هاتون شنیدن، و کشته هایی داشته در چند شهر اسرائیل، اما برخی هم در میانه راه سرنگون میشن به وسیله حالا اون سیستم پدافندی اسرائیل.
از واکنش‌های منطقه‌ای برام بگو که تا حالا وضعیت در منطقه چگونه است و واکنش کشورهای منطقه و جهان در قبال درگیری چی بوده؟
دونالد ترامپ که اعلام کرده که رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده ما مستقیما وارد این جنگ نشدیم و نقشی نداشتیم در عملیات یکی دو شب گذشته، در این حال هم اشاره کرده که هنوز میشه با جمهوری اسلامی به توافق رسید. حالا این حرف تا چه اندازه واقع بینانه هست یا نه، اون رو باید در ساعتهای آتی دید. و همینطور واکنش ایران، کشورهای منطقه هم عموما اینگونه که اومده حمله های اسرائیل رو باهاش مخالفت کردن، از جمله قطر، ولیعهد عربستان محمد بن سلمان هم ظاهراً داره رایزنی هایی میکنه اینگونه که اعلام شده برای حل و فصل موضوع یا حداقل یک آتش بس موقت بین دو کشور.
با یک نوع طرف ایران را گرفتن یا بی‌طرفی را افس کردن؟
آنچه که در ظاهر گفته میشه، خب سعی میکنن که مخالفت خودشون رو با حمله نظامی حالا اسرائیل اعلام بکنن، ولی بیشتر در عمل آنچه که احساس میشه اینه که عموماً کشورهای اروپایی هم همینطور یک سیاست بی‌طرفانه رو پیش گرفتن و دست اسرائیل باز هست اینگونه که اعلام شده برای حالا مقابله با قدرت هسته‌ای ایران، ولی فقط هم به مسئله هسته‌ای محدود نیست. همونطور که گفتم مراکز نظامی، لوجستیک و برخی مراکز امنیتی هم، امنیتی اطلاعاتی هم مورد حمله قرار گرفته. آسیب‌هایی هم به خب طبیعتاً به برخی خانه‌ها وارد شده در ایران، گونه که با من تماس داشتن با تهران و بعضی خونه هم دوچار آسیب‌هایی شدن.
پیشتر از مذاکرات یاد کردی، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران دیروز گفت که ادامه گفتگوهای هسته‌ای بی‌معناست. در این مورد خبرهای تازه چی هست؟ آیا ایران حاضر خواهد شد که به میز مذاکره پس بیاید؟
صبح امروز یک خبری اومد که ایران از قبرس خواسته که میانجیگری بکنه و به نوعی از اسرائیل بخواد که دست از حمله ها برداره یا فعلا موقت، که البته این موضوع تکذیب شد. همین آقای بقایی لحظاتی پیش، ساعتی پیش تکذیب کرد و ما همچین خواسته ای نداشتیم. در این حال مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران هم اعلام کرده که ما همچنان مشکلی با گفتگو نداریم، اما با این شرایط گفتگو مقدور نیست و به گفته او شرایط نابرابری هست و اسرائیل حمایت میشه، اینگونه که در جمع وزیران دولت گفته آقای پزشکیان. و در مجموع میشه گفت که حداقل در کوتاه مدت بازگشت به پای میز مذاکره با این وضعیت متصور نیست، مگر در ساعات آینده اتفاق خاصی بیفته.
بنیامین صدر خبرنگار رادیو فردا بود که با جاوید فیضی خبرنگار رادیو آزادی صحبت کرده بود.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. این برنامه را همین حالا می توانید به گونه زنده از طریق وبسایت ما هم بشنوید. آدرس ما www.azadiradio.com. شماری از دیپلماتان پیشین افغان و تحلیلگران امور سیاسی و بین المللی از حکومت طالبان خواستند که در جنگ میان اسرائیل و ایران مداخله نکنند. آنان می گویند که حکومت طالبان باید در این درگیری موضع مسئولانه و متوازن اتخاذ کند و در این مسئله درگیر نشود. این در حال است که حکومت طالبان حملات اخیر اسرائیل بر ایران را نکوش کرده و آن را تجاوز بر تمامیت ارضی ایران خوانده. بیایید بیشتر از سحر لیوال بشنویم.
پس از اعلام موضع حکومت طالبان در برابر حملات اسرائیل بر ایران، شماری از دیپلماتان پیشین افغان و تحلیلگران امور سیاسی و بین المللی می گویند حکومت طالبان باید در این باره مسئولانه و متوازن عمل کرده و از درگیر شدن در این مسئله بپرهیزد. محمد عمر داودزی، دیپلمات پیشین افغان در ایران و پاکستان و تحلیلگر امور سیاسی، در گفتگو با رادیو آزادی گفت:
ایران گاونده ده و به ایران باندې حمله شده.
ایران که همسایه افغانستان است و مورد حمله قرار گرفته، میلیون ها افغانی در آن کشور زندگی میکنند. آنها پیش از این هم متضرر بودند و اکنون هم در معرض آسیب قرار دارند. اگر این جنگ ادامه یابد زیان زیادی به آنها خواهد رسید. از این رو بر افغانستان یعنی طالبان و سیاستمداران و بزرگان کشور لازم است این جنگ را تقویه کرده، اما در این حال موضع مسئولانه متوازن و عادلانه اتخاذ کنند و تمام تلاش خود را به کار گیرند که از تجدید و گسترش این جنگ جلوگیری کنند.
این در حال است که حکومت طالبان حملات اخیر اسرائیل بر ایران را محکوم کرده است. حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، در یک پیام صوتی که روز شنبه 14 جون از طریق شبکه اکس تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان منتشر شد، گفت که این حملات نقض آشکار اصول حقوق بین الملل از جمله حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشورها است و آنان این عمل را شدیداً محکوم می کنند. فطرت افزوده این گونه اعمال خشونت در منطقه را تشدید کرده و وضعیت امنیتی را وخیم‌تر می سازد. او در ادامه تاکید کرده که طرف‌های درگیر نگذارند این وضعیت ادامه یافته و ناامنی در منطقه افزایش یابد. در عین زمان رادیو تلویزیون ملی تحت کنترل حکومت طالبان در شبکه ایکس خود نوشته که سفارت افغانستان تحت کنترل حکومت طالبان در ایران اعلامیه صادر کرده و در کنار اینکه از افغانها در این کشور خواسته که از نقاط حساس و پایگاه‌های نظامی فاصله بگیرند، از آنان تقاضا کرده تا از فعالیت‌های سیاسی و موضوعات تحریک‌آمیز بپرهیزند تا از خطرات احتمالی در امان بمانند. غوث جانباز، دیپلمات پیشین افغان در روسیه و آگاه امور بین الملل، میگوید حکومت طالبان در این مسئله نباید درگیر شود.
احساساتی شعارونه، احساساتی کرنی.
اقدامات احساساتی و شعارهای احساساتی برای افغانستان یعنی طالبان جایز نیست. افغانها و افغانستان خود از 50 سال پیش با بحران انسانی، سیاسی و اقتصادی روبروند. از این رو آنان یعنی طالبان بیشتر باید بر وضعیت داخلی کشور تمرکز کنند.
جنگ بین ایران و اسرائیل از بامداد 13 جون با حملات گسترده و ناگهانی اسرائیل بر تأسیسات هسته‌ای و موشکی ایران و همچنان ترور جنرالان بلندپایه و چند دانشمند هسته‌ای این کشور آغاز شد. این درگیری‌ها ادامه دارد و از هر دو طرف تلفات غیر نظامیان نیز گزارش شده است. این جنگ با واکنش‌های زیادی از دولت‌ها، سازمان‌ها و شخصیت‌های بین‌المللی روبرو شده است. آنتونیو گوتریش، سرمنشی سازمان ملل متحد، گفته که دو طرف باید از خویشتنداری کار بگیرند و از گسترش درگیری‌ها بپرهیزند، زیرا به گفته او منطقه تحمل چنین بحران را ندارد.
اپلیکیشن رادیو آزادی را از پلی استور دانلود کنید. نه فیلتر، نه سانسور، حتی با اینترنت خیلی آهسته، فقط با یک کلیک رادیو آزادی را صاف و ساده بشنوید. 24 ساعت از اپلیکیشن جدید ما.
حالا هم در مورد ناامنی غذایی در افغانستان، موضوعی که به گفته سازمان ملل متحد سبب شده تا نزدیک به 10 میلیون تن به سوی تغذیه شدید روبرو شوند. نهادهای مختلف این سازمان روز گذشته در یک اعلامیه مشترک گفتند که حدود 90% کودکان از فقر غذایی و 40% زنان در این کشور هم از سوی تغذیه رنج میبرند. ما در این گزارش با شماری از افراد هم صحبت کرده ایم که مستقیما متاثر شدند.
در حالی که بارها درباره تشدید بحران بشری در افغانستان سخن زده شده، نهادهای مختلف سازمان ملل متحد اکنون نسبت به سوء تغذیه شدید و فقر گسترده غذایی در افغانستان هشدار دادند. نهادهای مختلف سازمان ملل متحد از جمله صندوق حمایت از کودکان ملل متحد، سازمان صحی جهان، برنامه غذایی جهان، سازمان خوراک و زراعت ملل متحد و صندوق جمعیت این سازمان روز یکشنبه 15 جون در یک اعلامیه مشترک خبری گفتند که سطوح بالای ناامنی غذایی در افغانستان 9 میلیون و 800 هزار تن را در وضعیت سوء تغذیه شدید قرار داده است. آنان این وضعیت را عمدتاً ناشی از اقتصاد شکننده و حوادث طبیعی مانند خشکسالی عنوان کردند. اعلامیه همچنان افزوده که از هر 10 کودک در افغانستان 9 کودک که حدود 2 میلیون و 100 هزار کودک را در بر می‌گیرد با تنوع غذایی مورد نیاز رشد دسترسی ندارند و دچار فقر غذایی‌اند. در ادامه آمده که افغانستان در میان 15 کشور دارای بالاترین آمار سوی تغذیه حاد کودکان در جهان است و بیش از 3,500,000 کودک زیر 5 سال در این کشور دچار سوی تغذیه شدیدند که 1,400,000 تن آنان در وضعیت تهدید کننده زندگی قرار دارند. نهادهای مشترک سازمان ملل متحد افزودند که در این حال از هر 10 زن 4 زن در افغانستان دچار سوی تغذیه اند که اغلب در پاسخدهی با آنان توجه کافی صورت نمی گیرد. این نهادهای سازمان ملل متحد برای مبارزه با بحران تغذیه اطفال و زنان در افغانستان خواستار اقدامات قاطع هماهنگ و چند سکتوری در بخش تغذیه شدند. در این حال شماری از خانواده ها در افغانستان می گویند که مشکلات اقتصادی دسترسی آنان به غذای کافی را محدود ساخته است. یک باشنده ولایت بغلان که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو زودی گفت که نسبت مشکلات اقتصادی کودک 2 سالش به سوی تغذیه دچار شده است.
فقط ما ای شخص ما اوتو این از دین تعبیری گفتم خوب که نشد یک بوده بیستر کرد به شفا خوره که بیستر کرد من تنی حال نشد دیگه پس آدم بخونه دیگه او سو مزار و بر ایسو بر بسیار سخلیفا را کشیده ما مگم دین سری پای نگد به میکرینین بوده در شیما دوا دا سیما پس ای بچه ها گردن سری خوردن و سری چی آمد مثلا این اتصاله شده را نمیگرد.
یک زن باشنده کابل که او هم نخواست نامش در گزارش ذکر شود در مورد مشکلاتش چنین میگوید.
همیشه دستم با مردم دراز است که از یک تو کمک بخوای از یک کمک بخوای مریض و پریشان می باشم در رفت آمد جامعه دلم نمیشه که تو مردم بشینم بخیزم اگم همیشه باید تنها باشم دیگه ضعیف هم هستم تغذیستم بیخی بیستانم خورده است ولی بسیارم تو ازم چهره معلوم میشه که فکر میکنی که زن چند ساله باشه دیگه بعض اقتصادم خراب است.
نهادهای مختلف سازمان ملل متحد در این اعلامیه مشترک خود همچنان هشدار دادند که تغذیه نامناسب مادران نه تنها خطر مرگ و میر آنان را افزایش می‌دهد بلکه منجر به تولد نوزادان با وزن کم، تأخیر رشد و پیامدهای نامطلوب در کودکان می‌شود. در ادامه گفته شده که زنان و کودکان بیشترین آسیب را از بحران گرسنگی در افغانستان می‌بینند، کشوری که از هر 5 خانواده 4 خانواده توان تهیه رژیم غذایی حداقلی را ندارد و بدون کمک‌های دوامدار غذایی میلیون‌ها افغان به گرسنگی شدید و سوی تغذیه حاد گرفتار خواهند شد. پیش از این دفتر هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد گفته که نزدیک به 23 میلیون تن یا نیمه از جمعیت افغانستان به کمک‌های بشری نیاز دارند.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. برای گرفتن تازه‌ترین معلومات در مورد تحولات افغانستان منطقه و جهان می توانید به وبسایت ما همسر بزنید. آدرس ما از www.azadiradio.com. با شدت گرفتن روند اخراج مهاجران افغان از پاکستان، شماری از خبرنگاران افغان ابراز نگرانی کردند که مبادا شامل این روند شوند. آنان از حکومت پاکستان می خواهند که در روند اخراج با خبرنگاران افغان برخورد نرمتر داشته باشند، زیرا به گفتهشان بسیاری از آنان پرونده های اسکان مجدد به کشورهای سوم را دارند و از ترس طالبان فرار کردند. در همین حال نهاد فورم بین المللی خبرنگاران افغانستان و پاکستان از وزارت داخله این کشور خواسته که در روند صدور ویزا برای خبرنگاران افغان سهولت ایجاد کند. بیایید بیشتر از سنا کاکر بشنویم.
شماری از خبرنگاران افغان مقیم پاکستان میگویند نگرانند که مبادا از این کشور اخراج شوند. آنان میافزایند بسیاری از خبرنگاران افغان برای حفظ جان خود به پاکستان پناه بردند و پرونده های اسکان مجدد به کشورهای مقصد دارند. اما اکنون که روند بازداشت و اخراج مهاجران در این کشور شدت یافته، حراس دارند تا آنها نیز بازگردانده نشوند. یک خبرنگار افغان مقیم اسلام آباد که نخواست نامش در این گزارش ذکر شود به شرط تغییر صدا بر رادیو آزادی گفت:
د پاکستان پولیس لخوا د افغان خبریالانو نیول او بیا افغانستان
بازداشت و سپس دیپورت کردن خبرنگاران افغان. همه خبرنگاران افغان مقیم پاکستان از جمله ما را به شدت نگران کرده است. ما از تمام نهادهای عامی خبرنگاران می خواهیم که به وضعیت زندگی خبرنگاران افغان در پاکستان توجه جدی داشته باشند.
د افغان خبریالانو ژوند ته د جدی پاملرنه وکړي.
یک خبرنگار دیگر افغان مقیم اسلام آباد گونیست نخواست نامش فاش شود به شرط تغییر صدا گفت:
من خبری الان رو دیپورت کول تا
بیخی زیاد دادند.
دیپورت شدن خبرنگاران افغان بسیار نگران کننده است. وضعیت در افغانستان برای هم روشن است و مشخص است که این خبرنگاران با چی سرنوشتی در آنجا روبرو می شوند یا شدند. این روند تازه که اکنون شامل خبرنگاران نیز می شود همه ما را به شدت نگران کرده است.
طول سخت اندخمن کردی و به دخبل راتلون که پاره.
این در حال است که پیش از این شماره از خبرنگاران افغان از سوی پلیس پاکستان بازداشت شده بودند، اما با میانجیگری نهادهای حامی خبرنگاران دوباره آزاد شدند. نهاد فرم بین المللی خبرنگاران افغانستان و پاکستان نیز از حکومت پاکستان می‌خواهد تا خبرنگاران افغان را از این کشور اخراج ننمایند. قمر یوسفزئی رئیس این نهاد بر رادیو آزادی گفت:
د بنګه د پاکستان حکومت نه هم د خاص مونږ وتکو
ما از حکومت پاکستان میخوایم که توجه کند. خبرنگارانی که دیپورت میشوند جانشان در افغانستان در خطر است. این موضوع بسیار نگران کننده است. موضوع مهم دیگر این است که وزارت داخله پاکستان باید روند صدور ویزا برای خبرنگاران افغان را آسان تر سازد.
او کوم چې په قانون کې دی هغه ویزه زمونږ د خبریالانو ته په اسانه ورکی.
او میگوید که در هماهنگی با پرس کلاب اسلام آباد و نمایندگان سازمان خبرنگاران بدون مرز یا آرسف تلاش دارند تا برای تامین امنیت حدود 150 خبرنگار افغان مقیم پاکستان با وزیر داخله پاکستان و دیگر مقام ها گفتگو کنند. یوسف زیف زود که بانک بیشتر خبرنگاران تلاش دارند مدارک قانونی داشته باشند، اما تمدید نشدن ویزه یا تأخیر در این روند مشکلی است که آنان را با خطر بازداشت و اخراج روبرو می سازد. پیش از این مرکز آزادی بیان نیز نسبت به وضعیت خبرنگاران افغان مقیم پاکستان ابراز نگرانی کرده بود. این مرکز در اعلامیه که به تاریخ 5 جون منتشر کرده بود تاکید کرده است که خبرنگاران مجرم نیستند، بلکه بازگو کنندگان حقیقت و مدافعان آزادی بیانند که به دلیل تهدید مجبور به ترک کشور شدند. در این اعلامیه آمده است که بازداشت و دیپورت خبرنگاران نقض آشکار حقوق بشر و خلاف تعهدات بین المللی حکومت پاکستان است. این در حالی است که پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال 2021 شمار زیادی از خبرنگاران افغان به خاطر آنچه که تلاش برای حفظ جان خود خواندند به پاکستان پناه بردند، اما حالا کاهش مدت تمدید ویزه ها و تأخیر در آن آنان را با خطر بازداشت و اخراج از سوی پلیس پاکستان روبرو کرده است. پاکستان در حدود 3 سال گذشته روند اخراج مهاجران افغان بدون اسناد را آغاز کرده که هنوز هم ادامه دارد و از اول ماه اپریل روند اخراج دارندگان کارت تابعیت افغان یا ECC را نیز آغاز کرده است. وزارت داخله پاکستان هفته گذشته اعلام کرد که تاکنون حدود بیش از 1 میلیون مهاجر افغان از این کشور به افغانستان بازگردانده شدند.
پیام ها و نظریات شما.
سلام و خسته نباشین. بنده یکی از مخاطبان شما هست، از ولایت قندوز شما را زحمت داریم. کلینیک درباره کلینیک براتون بگیم. در منطقه ما کلینیک هست، خب یکی امکانات نداره، امکانات نیست. در کلینیک ما میریم، نگه دوا نیست، دیگه چیز نیست. پارچه براتون دارو چک کردم میتونم، نگه برو از بازار بخر. این میرم در خلال استانی را. ما از قندوز کمی دورتر هستیم، از نگاه راه ما مشکل داریم. راه ما بیسر است. از قندوز تا منطقه ما تقریبا در موتر یکی نیم ساعت را خامه دیگر. دیگر مریض عاجل که داشته باشیم بسیار مشکل است که در قندوز ما برسانیم. در ملی میراه طرف میشه یا مشکل دیگر رو برون میشه، در حالت کما میره. دیگر در منطقه ما کلینیکی نیست که 24 ساعت مجهز باشه رسیدگی بتواند در مریض.
سلام علیکم. برنامه رادیو آزادی. منطقه ما تقریبا 2000 نفر دارن. مردم اقتصادشان بسیار ضعیف است، آسایل نقلیه ندارن. کلینیک مرکزی از ما تقریبا 45 کیلومتر دور است. کلینیک ویسی 12 کیلومتر دور است. هوا گرم باشه بسیار گرم میشه، در جای ما سرد باشه بسیار سردی است. سال مردم بسیار ضعیف است. ما یک درخواست هم نوشته کردیم که حال امر اماره تعمیر کلینیک نیامده. از اینجا ها و دفترها خواهش می‌کنیم یک کلینیک دائمی به منطقه ما ساخته شود.
سلام، وقتتان بخیر. ما در مرکزی قرار داریم که بسیار دور افتاده است، در ولایت بغلان، ولسوالی تاله و برفک. اصلا چی شفاخانه کلینیکی صحی وجود نداره و سرکای تاله و برفک هم بسیار خراب است. در ولسوالی تاله و برفک شفاخانه با بستر هیچ وجود نداره. اونی که هم وجود داره دیگر دکترای برجسته و تایید فعال نداره. دیگر همی با شکایتیم.
با عرض سلام به تمام کارمندان و شنونده های رادیو آزادی، باید مختصر گفت هیچ نوع خدمات صحی در کلینیک های محلی از لحاظ تشخیص تا داوی و نبود ادویه برای مریضان وجود ندارد. قابل یادآوری است که در کلینیک های محلی که برای اطفال سوی تغذیه چاکلیت یا به طور میانه کاکاو که در نظر گرفته شده، درصد 10% آن برای اطفال سوی تغذیه توزیع و متباقی آن از طرف مسئولین کلینیک ها به بازارها عرضه می شود و همچنان در حال عرضه شدن می باشد. یک تعداد از دکتران کلینیک های محلی این چاکلیت ها و همچنان در ادویجات را توسط اقارب و نزدیکانشان به صورت مخفیانه از کلینیک ها بیرون می نماید و بعدن به فروش می رسانند که البته با سند و با ثبوت می رسانند.
مهمان آزادی.
شنونده های عزیز و گرانقدر، سلام و درود بر شما. امیدوار هستیم هر جا که هستین در کمال صحت و عافیت باشین، روز و روزگارتان بخیر بگذره و سعادت نصیب شما و خانواده های محترمتان باشه. در این برنامه مهمان آزادی، محترم احمد جاوید نور مهمان ماست. آقای نور یکی از انسان‌های استثنایی است که هر دم و قدمش به خاطر حفاظت و حراست از محیط زیست شکننده و صدمه پذیر افغانستان بوده. اینکه چگونه شما را زیاد انتظار نمیگذاریم. آقای نور سلام، به برنامه امروز مهمان آزادی خوش آمدین.
من هم جناب همایون صاحب سلام خدا خدمت شما و خدمت همکارای تخنیکی شما و خدمت شنونده های عزیز شما تقدیم میکنم. من انشالله در خدمت هستم، مهربانی کنید.
آقای نور، برای که بهتر شما را به شنونده های رادیو آزادی معرفی کرده باشیم، بیاین طوری که روالی برنامه است از طفولیت آغاز کنیم. شما در کجا تولد شدین؟ آموزش ابتدایی، متوسطه و دوره لیسه را در کجا دیدین؟
احمد جاوید نور فکر میکنم یکی از کسایی است که با شروع انقلاب متولد شده و فعلا هم در انقلاب زندگی میکنم. من در ولسوالی برکبرد قریه بادیل، یعنی قریه بادلاس همون نام محلی از به نام بادیل مشهور شده، در یک خانواده مختلط نه اوقدر روشن فکر بودند و نه اوقدر کوتاه فکر یا تاریک فکر بودند. یعنی پدرم معلم بوده، مادرم متاسفانه بیسواد بوده، بابا کلان یا پدر کلانم بیسواد بوده، کاکاهای اکثرا مامورین حکومت و معلمین بوده و خودم در سال 1350 جدی سال 1350 در یک بینمی خانواده متولد شدیم. دوران طفولیت ما با چون جنگ بوده، انقلاب بوده، آموزش های ابتدایی خود در مساجد و مکاتبی که تحت سلطه احزاب جهادی و وقت بود پیش بردیم و دوره ثانوی خود در لیسه غازی امین الله، غازی امین الله لوگری با پیش بردم و آغاز کردم و تا سال 1373-74 به صنف 11 رسیدم و متاسفانه دوباره امو گزندای روزگار ما را مجبور کرد که مهاجرت بکنیم به طرف ایران. 3 سال به ایران بودیم، بعد از 3 سال دوباره عودت کردیم به وطن و بعد از او از صنف 12 خارج شدم از لیسه حضرت عمر فاروق که مربوط مرکز ولایت لوگر بود و چون یک فاصله زمانی بین 3 سال بین درس ها و آمادگی های کنکور بود، مجبور شدم که 1 سال آمادگی کنکور بخونم در شهر کابل. بعدن هم باز در سال 1379 شامل امتحان کنکور شدم و 1380 در پنزه زمینشناسی رشته جیولوژی موفق به این شدم که تحصیلات خود پیش ببرم و در سال 1383 از دندون زمین شناسی و رشته جیولوژی اومدن، من فارغ التحصیل شدم.
آقای نور، زندگی کاری شما از کجا آغاز شد؟
من بعد از اینکه از سال 1383 از پانتون فارغ شدم، چون ساحه سرتیر بود، یعنی ما قوس جد یا ما فارغ می شدیم از پانتون، در سال 1384 از طریق تلویزیون، یعنی رسانه همگانی همون وقت رادیو و تلویزیون بود، بستایی که در وزارت احیا و انکشاف دیهات به ایلات سپرده شده بود، ما هم اشتراک کردم در اون من حیث انجینر مسلکی و عضو ریاست نظارت و ارزیابی پروژه ولایتی وزارت محترم انکشاف دیهات شامل وظیفه شدم و مدت 6 سال فکر میکنم که در اونجا مزدور خدمت بودیم و در تمام ولایات، اکثر ولایات سفر کردیم، قریجات و قرا و قصبات از نزدیک دیدیم، چون برنامه وزارت انکشاف دیهات 5 برنامه داشتن، یک برنامه دو همبستگی ملی بود، چون همبستگی ملی در تمام قرا و قصبات فعالیت داشت، بنابراین ما ماهوار سفر داشتیم به ولایات و ولسوالی و قریجات.
آقای نور، زندگی شما با حفظ محیط زیست پس چگونه پیوند خورد؟
من در زمانی که مکتب فارغ شدم، یکی از شاگردای ممتاز پدرم، چون پدرم معلم بود، به نام انجینر صاحب یمین بود. انجینر صاحب یمین استاد شخصی ما هم بودند. اونا چون از انجینری ساختمانی فارغ شده بودند، کوشش میکردند که زمان فراغت خود و همون وقتی که وقت داشتند، کورسای را ایجاد بکنند و من هم اشتراک میکردم در کورسا. و استادی و رفاقت ما از اونجا شروع شد و ما را تشویق کردن که شما باید به جیولوژی و معدن برین، چون اونها یک ارزیابی ابتدایی خود داشتن که شاگرد خود ارزیابی میکردن که تا کدام ظرفیت یا تا چی اندازه ظرفیت دارن، براز او پیشبینی یا پیشنهاد میکردن که شما برین به این رشته. من هم این امید رشته که ایشان مرا راهنمایی کردن، من هم انتخاب ما اینمی بود و موفق شدم که به این رشته کامیاب شدم. ما در وقتی که در پانتون بودیم، چون همین لفظ محیط زیست در افغانستان نو است، یعنی جدید است، او قدر قدامت ندارد، بنامه ایکولوژی یک مضمون بود، خدا مغفرت کنه، یک استاد داشتیم بنامه میر محمد بهادر، یک از استادهای برجسته امو وقتش بود. اینا ما امو سنف ما یک اندازه مختلف سنفی بود که از گذشته ها محصیلین از او، چون تحول آمده بود، کسی از پاکستان آمده بودند، کسایی که سابق به اینجا محصیل بودند، کسی از ایران آمده بودند، در ایران خارج دوباره برگشت کرده بودند، یعنی یک سنفی بودند که هم دو تعداد اشخاصی که سن بالا داشتند و هم بودند و کسایی که جدید شمول بودند اونو هم بودند. ایرانی ایکولوژی را در اون زمان برای ما وظیفه پرکتیک دادند که شما برین در قسمت ایکولوژی سروی ها و تحقیقات تان انجام بدید و نتیجه شب پنزه بیارین. ما هم شروع کردیم و ابتدای هم شوخی های محصیلی بوده و هم ابتدای کار ما بود که کار عملی بکنیم. ساها را او وقت کابل یک اندازه نهایتا ساحات ویرانه بود، چون دوره معقد بود و دوره جنگ گذشته بود و این کشور یا شهر بعد از جنگ بود، خیلی ساحاتش خامه و ویرانه و بیرانه بود. ما اکثرا کوشش میکردیم که از تپه های از او، از مخروبه های از او و از ساحاتی که تخریب شده، خدمات وجود نداره، خدمات شهری وجود نداشت، از اونا سروی بکنیم، تصویر برداری بکنیم و چیزایی که می فهمیدیم او را یاداشت بگیریم و جمع‌آوری بکنیم به خاطر وظیفه‌ای که بر ما داده شده. چون ما اینمی سنف یک اندازه اشخاصی که موسنتر بودند، با تجربه تر بودند، همراه ما بودند، یکی از سروی ها و یا یکی از تحقیقات برجسته اونمون سال بود که اینمی ایکولوژی را من حیث یک سند تحصیلی اونجا پیشکش کردن و اکثرا از او بر شاگردا و یا چپتر میدادند، چپترهای زیر کپی میکردند. از او تحصیلات ما بر از او اکثرا مضامین و بعضی پاراگراف های را میدادند که مقالات نوشته بکنند و از روی از او بعضی عناوین خود درست بکنند. از او وقت ما یک اندازه تشویق شدم و ترغیب شدم به اینکه من این عرصه کار بکنم.
آقای نور، پس بیاین در مورد ای که در کدام مناطق افغانستان به حیث فرد مسئول مسلکی محیط زیست ایفای وظیفه کردین؟
98 بود. اولین ما چون در انکشاف دیار که بودم مدت 5 سال عضو مسلکی ساختمانی پروژه ولایتی وزارت انکشاف دیار بودم، بعد از مدیر عمومی اینمی بخش شدم. چون ولایات مشرقی ما نورستان، کنر، جلال آباد و لغمان اینا مربوط مدیریت ما می شدن، اکثر سفرهای من بین این مناطق بود. و از اینجا وقتی که من چون وقت وبسایت ها اعلان می کردن و ما کوشش می کردیم که از وبسایت اصلاحات اداری نو تشکیل شده بود، از او بعضی اعلانات از او را ببینیم، ریاست محیط زیست ولایت لوگر به ایران رفته بودن. من هم رفتم فرم گرفتم و شاتلست شدم خوشبختانه در سال 1398. 7 جدی بود فکر میکنم که من موفق به این شدم که من در اونجا برای خدمت استخدام شدم و خدمت خود من حیث مسئول محیط زیست ولایت لوگر در بخش محیط زیست و فعالیت‌های محیط زیستی آغاز کردم.
برای آقای نور، لوگر زادگاه شما هم است. بیاین در مورد خوبترین خاطرات دوره کاریتان از لوگر بگوین.
من وقتی که بعد از اینکه موفق شدم، متاسفانه بعضی مسائلی بود در ولایات که اکثرا باید میرفتی بعد از اینکه موفق شده بودی با والی از یک نشست میداشتی. در اون زمان جناب عتیق‌الله لودین والی ولایت لوگر بودن. قبل از اینکه من برم به وظیفه خود، برای من جالب اینمی بود که از طریق اداره برای من گفت شما خود موفق شدین و اصلاحات اداریش بر شما مکتوب داده و حکم رئیس جمهورم هست. ما تو قبل از اینکه شما اینمی حکم ببرین یا ما شما را ببریم برای معرفی بینمی بست و پست، شما برید قبلا یک اندازه با جناب والی صاحب ملاقات بکنید و امو موافقه زور حصول بکنید تا زمینه را مساعد بکنید برای معرفی شما. یعنی برای من این جالبی بود که حکم رئیس جمهورم بود و موافقه هم اصلاحات اداری و هم اداره مربوطه ما بود، اما امو زد و بند های سیاسی و ملحوظات حزبی و اینی مسائل سیاسی بود که اونا کوشش کردن که پیش قبل از این معرفی بکنن در اونجا و من برم قبل از او چیز خود بگیرم، موافقی خود. برای من چیز جالب و یعنی تعجب آور.
ما فکر میکنم که این روال در سایر ولایت افغانستان هم همچنین بوده. تا جایی که آقای نور ما اطلاع دارم، شما در نورستان هم به حیث مسئول اداره محیط زیست یا رئیس اداره محیط زیست ایفای وظیفه کردین. زیباترین خاطراتتان از نورستان چی است؟
بله، ما وقتی که با ولایت لوگر بودم، چون بحث ما بحث رتبه اول بود، بعد از اون ریفورم کامت یک سال دو سال بعد علمی بستای اول ارتقا نکرد، تنزیل کرد به بست دو. از بست اول چون ریفورم آمد، اصلاحات آمد، بست ایر به بست دو ساختن. بعد از او در سال 1390 من ترانسفر شدم از بست اول به بست دو که بستای ریاست های ولایتی و ریاست های عمومی بست اول شد، ریاست های که عمومی نبودن بستای دو شدن. در وقتی که جناب دکتر اشرف غنی رئیس جمهور شدن، اونا اعلان کردن کسایی که در بحث‌های کلیدی و بحث‌هایی هستن که اونجا عواید جمع‌آوری میشن، اونا چون میاد خدمتشان اگر از 7 سال گذشته باشه بحث‌های زیاد به اعلان می‌کنند. و طبق اونمو حکم بحث ولایت لوگر چون 7 سال ما پوره شده بود ایلان را و من دوباره به لوگر کاندید شده نمیتونستم. بنابراین کوشش به این بود که به یکی از بحثای ولایت ما کاندید باشم و در اون زمان ولایت نورستان نه ولایت لغمان بحثی به ایلان سپرده شده بود و من رفتم دوباره اپلای کردم و در سال 1398 یعنی اسد 1398 من موفق شدم که دوباره به ولایت لغمان کامیاب شدم و مصدر خدمت در عرصه های محیط زیست و آب ولایت لغمان ایفای وظیفه بکنم و مدت 2 سال اونجا من مسئول محیط زیست بودم.
شما در ولایت غزنی هم ایفای وظیفه کردین به حیث مسئول محیط زیست یا نه؟
نه خیر، چون در ولایت غزنی ما نبوده، چون ساحه محیط زیست از لحاظ متشابهات کاری بعضی ساحات اساس محیط زیست بودن که مثال نورستان بود و ولایت دشت ناور یا آبای ساده ناور و غزنی بود یا واخان بدخشان بود یا تو پارکای ملی که مثل بند امیری بامیان هست. اینی تو مسائل ما کوشش میکردیم که در قسمت دیگه هم تحقیقات بکنیم و هم چیزایی که میدانستیم او را به رشته تحریر در بیاریم و کوشش میکردیم که از این تحقیقات خود کسایی که مستفید نشدن اونا مستفید شد. ما یک تحقیقات یا امو شاخصهای تحقیقاتی خود از دشت نهار شروع کردم و یک تحقیقات انجام دادم بالای محیط زیست و آبای ساده ولایت زیبای غزنی. بعد همونطور باز یک قسمت هم نوشته کردیم بالای قسمت های از نورستان، چون نورستان یک طبیعت نهایت زیبا و تسنخورده بود، یک تحقیقات رو اونجا انجام دادیم و متاسفانه که بعدا باز تحولات آمد و اونمون تحقیقات هم ناتکمیل مون.
بله آقای نور، دلیلی که من سوالم کردم این بود چون من امو تحقیق شما را در مورد دشت ناور غزنی و همچنان نورستان خواندم، واقعا چیز جالب است و اگر شنونده های رادیو آزادی و خصوصا شنونده های برنامه مهمان آزادی بتانند به این نوشته های شما دسترسی حاصل کنند، به یقین معلومات بسیار جالب و مهم در مورد زیبایی ها، تنوع حیات وحش و خصوصیات بسیار خاص محیط زیست در نورستان و همچنان در غزنی در این تحقیق شما خواهد یافتند. آقای نور، اخیراً مؤسسه بین‌المللی مرسی کورپس در یک گزارش بسیار تکان دهنده هشدار داده که اگر وضعیت به می شکل کنونی ادامه بیافه، شهر کابل اولین شهر مدرن دنیا خواهد بود که تا سال 2030 میلادی با خشکسالی بسیار شدید و قلت کامل آب آشامیدنی مواجه خواهد شد. آقای نور، اگر سوال طور مطرح کنیم که این گزارش چقدر میتونیم جدی بگیریم و وضعیت واقعا چگونه است؟
جناب رومانی صاحب، خدمت شما و خدمت شنونده های عزیزتان میخوایم بعض معلومات ابتدایی را در این شریک بسازم. هر موسسه یا هر شخصی که میخواید تحقیقات بکنه از ابتدای اونمو معلوماتی را که میتونه که به دست بیاره از اونجا شروع میکنن و کوشش میکنه که برای خود اینمی سایتل از این را یک گراف یا حداقل یک مرور بکنه، یک گراف یا یک خط برای خود تعیین بکنن. چون اینمی موسسه محترمه که تحقیقات را انجام دادن واقعا امو تحقیقات از و یا زحمات از و قابل قدره برای کسایی که در این عرصه می فهمند و تحقیق کردند یا حداقل آگاهی دارند یا یعنی ساحه علمی و تخصصی از و هست، یک هشدار جدی است. این واقعیت اینمی است. من اگر اینمی لحظه شما را مثال کوچک از محیطی که من زندگی میکنم، من در ناحیه هشت کابل بودباش دارم، اگر اینمی تحقیقات من از خانه خود و از همسایه خود کوشش بکنم که 100 خانه را سروی بکنم، من این دمی اطرافی که من حال منزل تو شیشتری فکر میکنم اطراف خوده که من ملاحظه بکنم در 100 خانه 7 خانه زیر شما پیدا نمیتونید که حداقل بتونن به اندازه 3/3 یعنی اگر نمرهشون 3/20 باشن 3/3 زیر نمیتونید شما ساحه سبز یا ساحه که حداقل اونجا کشت کار زراعت یا نخال غرس شده باشه. تمام اینمی ساحه پوشیده است، کانکریت است، موزاییک است یا کاشی است، مطلقا یعنی ساحه است که زمین کور شده، زمین پوشیده شده. بنابراین مستی که تحقیقات را انجام داده اینمی ملاحظات کلش را سروی کردن، تخمین کردن، گراه بر خود سنجیدن، متاسفانه که سال 2020 و قلمداد کردن. اگر ما اینمی روال و اینمی روال که فعلا کابل دچار معتیقه محیطیزیستی و خوشتاری است و اینمی روال ادامت پیدا بکنه، انکشاف های ما پایداری در نظر گرفتنش که به شکل بیرویه انکشاف بکنیم، به شکل غیر پلانی انکشاف بکنیم، به شکل که امو ریسک‌ها و خطرات بعدی انکشاف و ترقی خود در نظر نگیریم. متاسفانه بله، ما اگر 2030 نباشه حداقل ما میتونیم برتر از او کابل فاقد آب داشته باشیم.
آقای نور، برای حل این مشکل وظیفه دولت مردا و مردم عام چی است؟
ما میخوایم ساده بگویم، اول مسئولیت متوجه خود بسازم. اگر ما نتونم آب بامب و هوا و مولی خودم مدیریت بکنم، مطمئن باشین که حکومت نمیتونه آب کوچه ها را از سرک ها را و از تمام کابل مدیریت بکنه. یعنی مسئولیت اول برمیگرده بر شخص مردم. اون مردم در این زندگی دارن، پولای انگفت را مصرف کردن در خانه های خود، چون زمین در کابل قیمت است، مصارف ساخت ساز هم نهایت دشوار و گران تمام میشه. هر چیز دار و ندار خود مصرف کردن بالای خانه خود. اگر در اطراف زمین داشتن گرو کردن، فروختن، آمدن در اینجا نمره گرفتن در زمین، فقط به خاطر سرپناه خود کوشش کردن که زمین کمتر بگیرند و سرپناهشان یا امو حجم، چون در افغانستان حجم فامیلی یک اندازه کلانتر است، یعنی کسایی که اگر 5 سرفامیل سرویا صورت میگیره، فکر میکنم کابل 9 تا 7 تا 9 نفر امکان داره باشه یا بیشتر از این. اینی ملحوظات است که ما میتونیم که اول از خانه خود شروع بکنیم. ما وقتی که اوی بام بخواده و اوی نهای خود از زمینی زیر مساعد نکنم که یا تزریق شوه با آبای زیر زمینی و این رو کوشش بکنم که رناف یا آبای سطحی از این بره به جوچه و از جوچه بره به جوچه های سرک و منتهی میشه بالاخره به دریا، بنان میرسه به کشورهای همسایه. یعنی مدیریت ازی باید از خانه ها شروع شود. هر وقتی که ما تانیستیم حکومت و مردم هر دو مشکل خانه ها رو حل بکنند، مطمئن باشین که مشکل کوچه و مشکل سرک و مشکل تمام شهر با حل میشه. از خانه شروع نکنیم، مطمئن باشین که اینمی ساخت ساز وجود داره، مردم تجمع آورده، مشکلات نفوس که به اندازه تراکم در شهرها بیشتر شده، بنابر ملحوظات بیکاری و نبود برنامه‌ای که بتونه حداقل مومد و پیشه بر اقتصاد مردم، اینا رجوع کردن به شهرنشینی و شهرنشینی هم فعلا اکثرا به سیستم عصری متاسفانه که منابع ما را نهایتا متضرر می‌سازه. آب که ما در اطراف یک نفر مصرف سرانه از او بالاتر از 40 لیتر نمیشه، بلکه در شهرها اینا بالاتر از 100 لیتر و 120 لیتر به مصرف میرسانند روزانه.
بله.
علتش اینی است که از منابع بیشتر استفاده میشه و مدیریت کمتر صورت میگیره. بنابراین وقتی که ما میخواییم یک چیز علمی رو اینجا اضافه بکنم، ما در سایکل یا دوران آب، وقتی که ما اگر یک بارندگی را شما فکر کنیم که 100% مد نظر بگیریم، یک بارندگی که صورت میگیره، دینمی بارندگی ما 10 تا 15% زیاره آبهای زیرزمینی تشکیل میده. اون در ساحاتی که پوشش نباشه، پوششی که ما شما حالا قیر داریم، قیرگونی داریم و نمیفهم میزوگان داریم و کانکریت داریم و پلستر داریم و موزاییک داریم و کاشی داریم و سرکار پخته و منتهی شده به کلش به کانکریت و منتهی شده به دریو. اینی مسائل است که ما را فاقد آب می سازه. اگر ما بتانیم که زمین های دیر مساعد بکنیم که آب خود در جایی که آب روا هست چاهای جذبی هم فر بکنیم، بتانیم آب بامب خود، آب ناوی خود مسیر بدیم بین این چاهایی که حفر شده و جذب میشه به زمین، و یا حداقلش حکومت کوشش بکنند که ما در قوانین محیط زیستی قبلا داشتیم حداقل یک سرپنا باید 20% ساحه از ساحه سبز باشه، یعنی در اونجا نهال قصد شوه، سرسبزی باشه و زمینه مساعد باشه که ما حداقل هم برف بام خود در اونجا ذخیره بکنیم. متاسفانه قابلیت جذب و تزریق ازی به نهایتا مشکل دچار میشه.
بله آقای نور، بسیار تشکر از شما. به لحظات اخیر این برنامه رسیدیم. بسیار تشکر از اینکه لطف کردین در این برنامه مهمان آزادی مهمان ما بودین و رهاورد سفر خود با ما و شنونده های محترم رادیو آزادی شریک ساختین. موفق و سعادتمند و در امن پناه خداوند بزرگ باشین. ان شاء الله در برنامه های آینده باز هم به سراغ شما میایم و از شما خواهیم شنید. بسیار تشکر.
قربان شما، زهره نوازی کردین. خدمت هستم ان شاء الله. هر آنچه که دارم به خدمت شما و مردم و مردم عزیز خود دارم.
مهمان آزادی.
توان زیاد بری گاه گاه اگر زمان شنوی، گاه گاه اگر زمان شنوی. در صدایم هوای عشق تو است، ناله هایم نوای عشق تو است، ناله هایم نوای عشق تو است. در سوغات آشنایی توست، در سوغات آشنایی توست. به سبب کی کند فغان بلبل، به سبب کی کند فغان بلبل. همه از دست بی وفای توست، همه از دست بی وفای توست. تو مرا کی توان زیاد بری گاه گاه اگر زمان شنوی، گاه گاه اگر زمان شنوی.
دلبری شوخ لا جواب منی، دلبری شوخ لا جواب منی، آهوی مست به کتاب منی، آهوی مست به کتاب منی، ای گل سرخ باغ تنهایی، ای گل سرخ باغ تنهایی، همه تصویرهای خواب منی، همه تصویرهای خواب منی. تو مرا کی توان زیاد بری، تو مرا کی توان زیاد بری، گاه گاهی اگر زمان شنوی، گاه گاهی اگر زمان شنوی، در صدایم هوای عشق تو است، ناله هایم نوای عشق تو است، ناله هایم نوای عشق تو